أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عواملی که باعث میشه انسان محبت آخرت در دلش به وجود بیاد یا اگر هست تقویت بشه، 21 عاملش رو تا الان خدمتتون عرض کردم. عامل 22 این است که توجه کنیم روز قیامت روز درو کردن نتایج اعمالمونه، یوم الحصاد. انسان یک علاقه ای داره به اینکه نتیجه فعالیت ها و زحماتی که انجام داده رو ببینه چیه. البته اونایی که زحمت نمی کشن نه، همچه علاقه ای توشون نیست، بلکه به عکس شاید نفرت هم داشته باشن. اما اونایی که فعالیت خوب کردن، مثلا فرض بفرماد امتحانات کنکور رو ملاحظه کردید، معمولا افراد هم توش تلاش میکنن که مسابقه بذارن، نمره خوب بیارن، موفق بشن. اعلام میکنن بعد از امتحان که مثلا 1 ماه دیگه نتایج در فلان روزنامه زده میشه. ببینید یه هجومی افراد میارن به اینکه نتایج رو ببینن. روز فهمیدن نتیجه است، میخوان ببینن چیه، نمراتشون چی شده، موفق بودن نبودن. روز قیامت یه همچین حالتی داره برای ما. اگر اینجا خوب فعالیت بکنیم، تقوا خوب ذخیره بکنیم، انسان یه علاقه ویژه‌ای پیدا میکنه به اینکه مشاهده بکنه پرونده اعمالش چیه، چی داره توش. البته اونایی هم که اعمال خوب انجام ندادن، نه چه بسا نمیره روزنامه رو بگیره ببینه که نمرات امتحانیش چنده، چون میدونه مردوده، اصلا خوشش نمیاد. در صورت ما اگر عمل نیک انجام بدیم دنبال اون نتیجه هم هستیم. ناخواسته انسان محبت دارد به رؤیت نتیجه کارش. یه زارع رو ببینید همینطوره، خوب زحماتش رو میکشه، به خصوص اینایی که کشت دیمی دارن و دیگه سراغ زراعتشون هم نمیرن، اما مراحل اولی را انجام میدن و با توکل به خدا میرن تا باران بیاد بالاخره اینا رشد بکنه. خب روز درو کردنش یه روز شیرین نیست برای او، اصلا دوست داره اون روز فرا برسه، بره ببینه که محصولات تا چه اندازه نمو کرده. خیلی دوست داره اون لحظه رو ببینه. روز درو کردن یه روز محبوبی است برای انسان. اگر توجه کنیم که آخرت هم این چنینه، روز درو کردن اعمال نیکمونه، اونجا میخوام ببینیم. خود این یک نوع علاقه رو در دل ما ایجاد میکنه. تو این زمینم گفتارهای متعددی وجود داره که یه نمونه شو از امیر المومنین علیه السلام عرض میکنم. من زرع شیئا حسده، کسی که کاشت چیزی را بعد هم او رو درو کرد. هر چیزی رو که میکاره همون رو هم درو میکنه بالاخره. حالا تو این زمینه فقط اشاره ایست به مطلب ما، اما عرض ما یک نگاه دیگری است داریم عرض میکنیم. فقط نخواستم به این روایت استناد بکنم. عرضم اینه که چگونه محبت آخرت تو اینجا تو دل ما به وجود میاد، توجه کنیم به حساد، یوم الحساد است، روز قیامت، روز درو کردن اعمالمون. بیست و سوم عاملی که میتواند باز محبت ما رو به آخرت تشدید بکنه، امتیازاتی است که برای شهید در نظر گرفته شده. این بحث رو خاص شهید فقط میخوام عرض بکنم و مال همه نیست. قرآن کریم آیاتی در مورد انسانی که شهید میشه فی سبیل الله داره و یک امتیازاتی رو هم برای او در آخرت در نظر گرفته. ما اگر توجه کنیم به این نکات، هم شوق به شهادت پیدا میکنیم و هم شوق به اون نتایجی که اون طرف خدای متعال مقدر کرده برای شهید. بنابراین این که دیگه این رو در این اواخر قرارش دادم این بحثو، به خاطر اینکه این عمومیت نداره و بسیاری از زیر بار شهادت هم منصرف میشن به یه امیدهای دیگه. مثلا میگه اگه زنده باشم شاید به اختیار خودم فعالیتهای دیگه بکنم در مسیر خدا، تو خدمت رسانی به مردم. خیلی خوب، ممکنه چیزایی هم باشه که اون رو بعدا روش صحبت میکنیم انشاءالله. الان از این نگاه میخوام عرض بکنم که گاهی شما مشاهده میکنید یه رزمنده ای رو با چه شور و اشتیاقی انتخاب میکنه با اختیار خودش شهادت را، در حالی که همه نوع امتیاز مادی هم در کنارشه، اونها رو رها میکنه، انتخاب میکند اون امتیاز شهادت رو. به خاطر چی؟ معلومه که یک اعتقاد ویژه‌ای داره و اون وعده های الهی که در قرآن کریم بهش داده شده. حالا اجازه بدید من این وعده ها که حقیقتا خیلی هم مهمه، بحث احیاءون عند ربهم یکیشه که میگه اینا تو مقام عندلاهی زنده هستن. این بحث مقام عندلاهی رو من تو بحث 25 چون جداگانه میخوام روش مقدار صحبت بکنم کمتر الان روش بحث میکنیم. بحث یرزقونش که قبلا هم داشتیم، بحث فرحین به ما آتاهم الله من فضله، یستبشرون به اون کسانی که هنوز بهشون ملحق نشدن به اونا بشارت میدن که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون و بشارت های دیگه، یستبشرون به نعمت من الله و فضل. اجازه بدید برای تبرک جستن به آیات قرآن کریم متن آیات رو خدمتتون عرض بکنم. یک آیه 58 سوره حج که به یه مناسبتی تو بحث دیروز هم اشاره کردم، والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا. این آیه فقط محدود به شهادت هم نیست، اما محصور به هجرت در راه خداونده. فرماد هجرت بکنه شخص در راه خدا، حالا یا شهید بشه یا شهید نشه، اما هجرت رو فرموده. چنین کسانی فرمود لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، حتما خداوند رزق نیکوی رو به اونها عطا میکنه. و ان الله له خیر الرازقین، دنبالش میفرماد لیدخلنهم مدخلا یرضونه، که روز گذشته رو این صحبت کردیم. در جایگاه خداوند اونا رو وارد میکنه که مرضی اونهاست، میپسندن اون جایگاه رو. اما آیات که مربوط به شهید هست، آیات 169 آل عمران به بعد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، فکر نکنید کسی که در راه خدا به شهادت رسید این مرده است، اینها زنده هستند، بل احیاء عند ربهم يرزقون، اینها زنده هستند نزد پروردگارشون و رزق به اونها داده میشه. احیاءونش که مربوط به همه اموات است، هر کسی که از دنیا میره که روحش که نمیمیره که، حالا میخواد شهید بشه یا به مرگ طبیعی از دنیا بره یا به مرگای تصادف یا هرچی، روح از بدن تفکیک میشه، انفکاک روح از بدنه، به دنبالی که بدن مجرد از روح شد دیگه بدن بی حرکته، یه جماد میشه، اما روح که نمیمیره گه، همون اطلاعاتی که شخص داشت، اطلاعات مال روحه، اطلاعات همراه روحه، حافظه مال روحه، توجه به جهاد مال روحه، حتی صفات مال روحه، اینکه یکی کسی مثلا شجاعه، یکی ترسوه، یکی آدم سخیه، یکی مال بخیله و همینطور، این صفات هم مال روح، مال بدن که نیست که. البته این روح تا وقت که توی بدن خاص بود شجاعت شما تو اون بدن میدیدید، خیال میکنید شجاعت مال بدنه، در حالی که اینطور نیست. اگه شما روح رو بکشید بیرون بکنید توی جسم دیگه، اون جسم شروع میکنه همون کارهای شجاعانه رو انجام، جسم دوم، که این معلوم شد صفت مال روح بوده نه مال جسم. و یه داستانی هم توی زمینه اتفاق افتاده، این هم خیلی زیباست، که یه کسی تخلیه روح میکرده، که این کارو گاهی اتفاق میفته، و روح یک پیرمرد رو تخلیه میکنه از بدن در میاره، گاهی موقتا این کار انجام میگیره نه دائمی، که روح رو از بدن در میاره و حالا یا سرگردانه دوباره برمیگرده تو بدن، که اینا برای خود انسان ها گاهی اتفاق میفته، یه مدتی روح از بدن شده یا مجدد روح برمیگرده به بدن موقت، البته نمیمیره چون بدن داره نفس میکشه، فقط روح آزاد میشه و میتونه یه جایی هم بره و میتونه از جای دیگه هم مطلع بشه، خبردار بشه. گاهی مواقع تخلیه میکنن دو تا انسان را و روحاشون را موقتا تبدیل میکنن، که این نمونهی که میخوام عرض کنم اینطوری بوده، روح یک پیرمرد با یه نوجوان، نوجوانی که مدرسه میرفته، روح این دوتا را در میارن، یه نفر واسطه سومی روح اون پیرمرد رو میکنه تو بدن اون نوجوان، روح اون نوجوان رو میکنه تو بدن اون پیرمرد. خب بعد از هر کدومم تقاضا میکنه این کاری انجام بده، اون نوجوان میخواسته بود بره مدرسه امتحان بده، به جاش پیرمرده میره، منتها پیرمرده تو قالب همون نوجوانه بوده، جسمش هر که نگاه میکرده خیال میکرده همونه، اما متوجه نبودن که روحی که الان تو این بدن حاکمه و حافظه‌ای که داره، اطلاعات علمی که داره، مربوط به پیرمرده، و حالا جسمش ممکنه اصلا 10 سالش باشه، 12 سالش باشه، این مال جسمه، اما روح یوم 60 سالش، لذا میگه من 40 سال پیش کجا رفتم چیکار، نه با اون جسم 10 ساله. خلاصه از اون پیرمرده تقاضا میکنن که شما برو به جای نوجوان، برو امتحانشو تو مدرسه بده و بیا. میره یه جریان قشنگ هم اتفاق میفته، یه وقتی رفتم تو مدرسه خب همه بچه ها با من حرف میزدن، فکر کردم من همون رفیق قبلیشونم، حتی تون صدا هم که از حنجره میخواد بیرون بیان همون تون نوجوانه دیگه. در از این پیرمرده هم گفت تا اومدم تو جسم اونجا هم دیدم او چقدر راحت شدم، پا و کمرم درد کرد، اون همچنان اومدم نه ورجه و جه میتونم بکنم بپرم بالا بپرم پای، خلاصه دم خیلی سبک شدم. رفتیم تو مدرسه و اونجا هم برای امتحان بدید. حالا ما جسممون همون نوجوان بود، اما نمیدونستیم که اون نوجوانه جا امتحانش کجاست، کجا باید برد بنشینه. اینا رو یادمون رفت و ازش سوال بکنیم. کاری که کردیم بود که یه کنار ایستادیم تا همه سر جاشون تو مکان امتحان که نشستن یه جا خالی مون، رفتم اونجا و نزدیکم بود بعضی بشن ایراد بگیرن که چرا ایستادی جا نمیری بنشینی. خلاصه اینو ناشیگیری کردیم، اما آخرش متوجه نشدن افراد. رفتم اونجا رو متوجه شدم که جا کجا، رفتم نشستم و امتحانم با نمره 20 خلاصه قبول شده بود، اومده بود بیر. اون نوجوانه اونم روحش رو در ورده بودن، کرده بودن تو جسم این پیرمرده. یه مرتبه میدید که اوه اصلا نمیتونه راه بره، این کمرش خمیده است و نمیتونه، خیلی سنگین است و... که گفته بود فهمیدن که این پیرمرده چه سختی و زحمتی تو نشستن و راه رفتن تو این مدتی که گفته بود، متوجه شدم که چی مجدد روحا رو برگرده بودن سر جاش. خب یه همچین کاری موقت گاهی انجام میگیره. آیت الله عظما مکارم شیرازی کتابی دارن به نام معاد یا جهان پس از زندگی یا مرگ. تو اون کتاب هم ایشون یه قضیه ای رو ظاهرن تو که از سابق تو ذهنمه، چون حدود 30 سال پیش دیدم دیگه مراجعه نکردم، تو ذهنمه که خود ایشون شاهد بودن، داستانی رو نقل میکنن که در یک جریانی توی جلسه بودن، یه نفر تخلیه روح میکرده، صبح هم بوده تخلیه روح میکنه و این شخص روحش از بدن که در میاد میره تو روستای خودشون. حالا بیام دید 500 کیلومتر 600 کیلومتر فاصله داشته، اما با جسم که انسان میخواد بره خوبه سوار ماشین بشه، اما روح که در اومد دیگه نیاز به وسیله نداره، تا تصمیم میگیره که یه جایی باشه بره همونجاست. اتفاقا تا میره تو روستای خودشون یه صحنه ای رو میبینه، منطور روح بوده، کسی او رو نمیدیده، این میدیده افراد رو نگاه میکنه، میبینه که دوتا کشاورز سر آبیاری صبح زود با هم نزاع دارن، اون میگه نوبت منه، اون میگه نوبت منه، با هم دعواشون شد و یکی از اینا بیل و برداشت زد تو سر اون یکی و اون دومی رو کشت، اونم افتاد فوت کرد و اینم فرار کرد. و بعدم خلاصه معلومم نشد که قاتل کیست. دو مرتبه اون شخص که تخلیه کرده و روح رو، روح این آقا رو میکنه تو بدن خودش، دوره میاردش تو بدن و وقتی این روح میاد تو بدن تعریف میکنه، میگه من تو همین یک ساعته رفتم روستامونو، این صحنه رو هم از نزدیک دیدم و دیدم که این قاتل الان کیه، میشناسمش. اون تا این روحانی بوده مثل که قوم درس میخونده دیگه، دنبال نمیکنه این قضیه رو و چندین سال قوم درس میخونده، تو بعد از چند سال یه روز میاد روستای خودشون و مردم میمدن دیدنشو، تو دیدبازی یه مرتبه همون شخص قاتلم میاد، این نگاه که میکنه میده یه جایی اینا دیده استش، اما یادش رفت و یه مقدار دقت میکنه یادش میاد صحنه رو، فهمیدم کجا دیدمش. صداش میزنه میگه من با شما یه کاری خصوصی دارم، و وقتی همه افراد میرن خصوصی بهش میگه که شما اون روز چند سال پیش فلانی رو کشتی. تا میگه کشتی، میگه نه چیچی، شروع میکنه انکار کردن، میگه نه من نمیخوام انکار بکنی، من صحنه رو دیدم و الان هم نمیخوام درد سر برات درست بکنم، که فقط خواستم اینه که شما وظیفه شرعی داری بری جبران بکنی، حکم شرعیش قصاص، شما قصاص بشی چون عمدن این کاری کردی، ولی که اگر بتونی رضایت بازماندگان رو جلب بکنی ولو با پرداخت دیه، خب اشکال دیگه نداره، ولی این مشکلیست برات، برو این کار انجام بده. خلاصه دوستانه صحبت میکنه باشه، اینا رازش میکنه که بره ورثه رو ببینه و اقرار میکنه و خلاصه با دیه بحث رو تمام بکنه. حالا این جمله رو هم از یاد کنم از مرمایت الله مولوی رضوان الله تعالی علیه که ایشون مشهد بودن، شخصیت بسیار بزرگواری بودنشون. ایشون هم این داستان برایشون اتفاق افتاده بود. یه بار در حرم مطهر امام رضا علیه السلام بالای سر حضرت که نشسته بودن، یه ملک میاد خدمت ایشون هم میگه اجازه بدید من روح رو از بدنتون در بیارم. وقتی ایشون میگن که خب روحم در بیارید، جسمم میفته اینجا بغل دستی، میفهمید که من مردم. خوب نیست. گفته بود نه، جوری در میارن که هیچ کس نمیفهم، حتی بغل دستان هم متوجه نمیشه. از ظاهرن ایشون به حالت سجده میرن که مثلا بغل دستان هم فکر کنیشون تو سجده هستن دارن ذکر میگن، میرن تو حالت سجده، اون ملک روح ایشون رو در میاره که یه چیزایی رو از عالم ملکوت نشونشون داده بودن. و فهمده بودم، من اول خیال میکردم که من تنها هستم تو این جهت، بعد که روحم در مدام، نه تعداد دیگه هم بودن اونجا که اونم روحها حاضر بود و خب ملائکه رفته شده، ملائکه اینا رو مشاهده میکردن دیگه. این قسمت شو زیاد توضیح نداده بودنشون، ولیکن بعد از این مدتی که سیر میکنن مجدد روحشون میارد نزدیک بدنشون رو وارد بدنشون میکنم، میگه ببینید این بغل دست رو هنوز متوجه نشده که شما این مدت روح تو بدنتون نبوده. خب حالا عرضی که میخوام خدمتون بیان کنم اینه که کسی که از دنیا میره روح و صفات روح همراهشه، اگرم موقتا تخلیه روح بکنه باز همینطور. گاهی موقت میشه، افراد توی حالتهای خاصی که حالا وقت جلسه رو نمیخوام بگم، روح از بدن در میاد ولو 5 دقیقه، وقتی هم در بیاد دیگه محدود به این چشم نیست، تا تو بدنه، باید از طریق چشم ببینه. لذا اگه چشم ضعیف باشه ضعیف میبینه، اگه نابینا باشه اصلا نمیبینه. اما همین روح وقتی از بدن در اومد، نه دیگه نیاز به چشم نداره که، اونجا راحت همه چی میبینه. روح تا تو بدنه، اگه میخواد از بیرون اطلاع پیدا کنه باید جسم رو بلندش کنه ببردش بیرون. اما وقتی روح جدا شد مثل شبیه خواب، تقریبا شبیه به خواب. چیه؟ آدم نابینا، خدا رحمت کنه، یه عاشق حسنی بود در زواره، نابینا بود، پیرمرد بود، خیلی ها میشناختنش. وقت نابینا بود بهش میگفتن خواب که میبینی، تو خواب چشم داری یا نه؟ گواره دیگه تو خواب میبینم، تو بیداری است که چشمم خوب نابیناست. از جمله قیافه خود بنده رو میگم، من تو خواب دیدمت که قیافه چطوری است، خصوصیت میدونم. ما هم ازش سوال میکردیم، میخواستم مطمئن بشم، ازش پرسیدم، گفت نه تو خواب چشم داری، چه میبینی؟ تخلیه روح هم یه همچین حالتیه که شخص خواب نیست، بیدار، اما موقتا رو از بدنش در میاد. یه بنده خدایی موقتا اینطور رو از بدنش در اومد و دارم گفت پشت سرم رو نگاه کردم، یه خالی رو پشت سرم دیدم که اصلا خودم خبر نداشتم. وقتی روح در اومد از بدنم، پشت سرم رو رفتم نگاه کردم، دم یه خال تو پشت گردنم. بعد که روح اومد تو بدنم، رفتم در جلو آینه، یه آینه پشت سرم گرفتم، ببینم که دم بله خال وجود داشته، ما تو خبر نداشته بودم. در صورت تخلیه روح که میشه، انسان آزاد میشه، اطلاع پیدا میکنه. میخوام اینو عرض کنم، تو آیه شریفه که فرمود احیاءون، احیاءون مختص شهید نیست، هر کس از دنیا میرد احیاءون، چون روح زنده است. ولی که دنبالش میفرماد احیاءون عند ربهم، کجا حیات داره؟ این مهمه. شهید حی بودنش، حی بودن عند ربهمه، یعنی نزد پروردگار زنده است، یعنی مقام عند اللهی رو داره. و دیگران معمولا تو رتبه نیستن. حالا یه افراد استثنایی باز ممکنه تلاش بکنن که استثنایی هست و دیگرانی که اهل بهشتن تو بهشتن، اما مقام اندلایی مقام فوق العاده بالایی است. رضا فرمود احیاءٌ عند ربهم. اینو حالا اجازه بدید توضیح نمیدم چون تو بخش بعدی میخوام عرض کنم. یرزقونش هم که گفتیم باز مختص به شهید نیست، دیگران مؤمن هم رزق و روزی میخوره. فرحین بما آتاهم الله من فضله. شهید یه ویژگیش اینه که خوشحال است به اون چه که خداوند به او عطا کرده از فضل خودش. معلوم شه این فرحین، این شادی اینجا یه شادی فوق متعارفی است که همه مؤمنین دارن، متقین همه شادن، اما شادی انسان شهیدیه شادی استثنائیه. همچنین نمی فرماد خوشحالن با آنچه که خداوند از بابت استحقاق آنها داده، لفظ استحقاق توش نیست، می فرماد من فضلهی. پس معلوم میشه آنچه که خداوند در عوض شهادت داده خیلی بیشتر از استحقاق اوه. اون عمل اختیاری شهید که انتخاب کرد جانشو در راه خدا داد، معاوضش هرچی بوده خدا بهش داده صدها برابر هم بهش داده، که اینجا آیه شریفه میفرماد اینا خوشحالن منتها به آنچه که خداوند از فضلش به اینها عطا کرده. همچنین ویژگی بعدی میفرماد و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. این شهید بشارت میده به اون انسانایی که هنوز ملحق نشدن به اونها، شهید نشدن، داره به اونها بشارت میده. بشارتش چیه؟ الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. به اون زنده ها میگن ما خوف و حزنی نداریم، نگران ما نباش. خب این بشارت هم دارن میدن، منتها زنده ها گیرندگی ندارن، بلا فرستنده هست، مثل امواج رادیو که الان توی این فضا وجود داره، اگه کسی گیرنده داشته باشه خب میگرسه داره. فرماد شهید بشارت میده به انسانهای بعد از خودش که هنوز ملحق نشدن، میگه ما هیچ نگران نیستیم، ما نه خوفی داریم نه حزنی، ما جامو خیلی عالیه، لذتشون رو میبرن. باز میفرماد یستبشرون بنعمت من الله و فضل. به بعدیا بشارت میدن که ما غرق نعمت الهی و فضل الهی هستیم. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. خداوند اجر مؤمنین رو ضایع نمیکنه، اجر ما رو داده، خیلی بیشتر از استحقاقمون هم داده. خب من تو این زمینه داستانی رو در پایان عرضم در نظر دارم که خدمتون عرض بکنم. 24 از عواملی که باعث میشه باز انسان علاقمند به آخرت بشه این است که در لحظه مردن و بعدش انسان محشور با اهل بیت علیهم السلام، دیدار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که تو ماه رمضان الان یه شکایت میکنید به خدا تو دعای افتتاح، میگید اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. بالاخره ما شکایت میکنیم که پیامبر ما نیستن، در ظاهر بین ما نیستن. خب یه عده‌ای بودن این لطف شامل حالشون شد و اون نور مطلق رو از نزدیک میدیدن. خب حالا کاری هم نداریم استفاده کردن یا نکردن، اما شخصیتی که شاید خوب نباشه بگم نور مطلق، اما تعبیر دیگه نمیدونم چی بگم، یک انسان کامل، انسانی که هیچ نقص هیچی، نه بعد از بعثتشان، از بعد به تولدشون تا رحلتشون، نه یکی دوتا، هیچ کس خبر نداره. یک نفر نمیتونست ادعا بکنه میگه که من یه سخنی از پیامبر شنیدم این دلم رنجیده شد مثلا. اینا حتی دشمنان هم اطلاع داشتن. وقتی انسان زندگی پیامبر رو میخونه، در حقیقتن چی بود؟ انبیای گذشته هم انسان دوست می‌داشت خدمتشون برسه، جناب حضرت آدم، حضرت نوح، ابراهیم، بالاخره این انسان‌ها، حضرت موسی، عیسی علیه السلام، اینا هر کدامشون شخصیت‌های استثنایی بودن که روایت هم داره که عاقل‌ترین انسان‌های زمان خودشون بودن. این انبیا علتی که به مقام نبوت هم می‌رسیدن عاقل‌ترینشون بودن و مؤمن‌ترینشون. اینطور نبود، شخص عادی که نبودن. ولیکن آخرین پیامبر که دیگه نباید مقایسه با انبیای گذشته بشه، چون انبیای گذشته همه زیر مجموعه پیامبر ما هستند، هم از جهت حدوث یعنی خلقتشون و هم از جهت اعطاء مقام نبوت خیلی فرق میکنه. اصلا پیامبر ما واسطه شدن، مقام نبوت رو به اونها اعطا کردن و بعد هم 12 امام هم همینطور. امامان مقایسه نمیشن با انبیای گذشته. شما آیه 75 سوره انعام رو که میخونید ببینید که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی ملکوت آسمان ها بهش نشون داده شد به مقام یقین رسید، لیکون من الموقنین، رسید به موقنین یعنی اونایی که یقین دارن. معلومش قبلش بحث یقین نبوده. یقین میدونید بالاترین نعمتی است که شخص میتونه، بالاترین سرمایه است که انسان میتونه پیدا بکنه. و کنار این آیه، او آیه 24 سوره سجده رو وقتی نگاه میکنید میگه 12 امام نه به یقین برسن، فرمود اینا تو یقین بودن. کانو به آیاتنا یوقنون، اونا یقین استمراری داشتن. یعنی امیر المومن علیه السلام کجا شما میخواد با حضرت ابراهیم مقایسه بکنید؟ خود قرآن فرق داره. اصلا نباید بگیم زمین تا آسمان، اصلا مقایسه نباید بکنید. خیلی فرق. خود ما هم میتونیم اگه خب تلاش بکنیم یه لحظه ممکنه یقین بیاد تو وجودمون، باز اون لحظه هم که میاد تو وجودمون نمیمونه. اینم بدونید یقین بار اول که میاد تو وجود انسان 2-3 دقیقه 5 دقیقه جاگیر میشه و دوره میره. چون خودم عرض میکنم جایگاهی که تو دلم من درست کردم، گناه، ظلمت، صفات بد، یه جوریه اون نور یقین میخواد بیاد تو وجود من، اما تا میاد میاد جا نداره اینجا، ظلمت دوره میره، یه 2-3 دقیقه 5 دقیقه میمونه. کی جا گیر میشه و ثابت میشه؟ وقتی من پاک پاک باشم. نور مطلق که میگن یعنی یک اخلاق بد، یه عمل بد، هیچی تو وجودم نباشه، حتی فکر بد، اون یقین میاد. بعد آره یقین که اومد، گذشته عمرم چی؟ و گذشته نبود. خیلی فرق میکنن با ائمه علیه السلام. قرآن کریم وقتی میخواد امام رو معرفی بکنه که چی شد ما این 12 نفر رو انتخاب کردیم، که اینا تو یقین به سر میبردن. بشر معمولی اینا نیستن. از همین آیه 24 سجده شما فرهنگ مردم رو هم بفهمید که بالا رفته سفانگ اومده. بهم میگن فرهنگ مردم بالا رفته. فرهنگ نمیدونم، اگه معنا میکنیم مسائل اقتصادی و رفاه مردم، ممکن فرهنگ نیست که. بله این هرچی اومده جلو پیشرفت کرده، اما فرهنگ مال فکره، هرچی اومده جلو پایین رفته. فرهنگ اونه که هرچی میریم جلوتر تعداد انسانهای معصوم زیادتر میشه. نداریم اصلا، یه دونش هم ندارید دیگه. که تا میخواد معصوم رو نشون بدید میرید 1400 سال پیش، میگید 12 نفر 14 نفر بوده. حالا یک شم همینه، یقین دائمی کی داره الان کره زمین؟ هیچ کس جز امام زمان علیه السلام، که باید حسرت بخوریم که این انسان ها کجایند، چرا ما باید دور باشیم از محضرشون و از مجالستشون. اگرم خدمتشون رسیدیم نگاه زیاد نمیخواد بکنیم که جسمشون چطوریه، قیافشون، لباسشون، اینا توجه به اون رتبه بکنید. اون یقین دائمی که قرآن تضمین کرده، اون یقین دائمی تو هیچ کس نیست. و یکی هم صبر بی‌نهایت، حالا اگه آیه رو دیدید، آیه یکی هم صبر بی‌نهایت، میگه تو هیچ کس نیست جز امام، تو انبیای گذشتم نبوده. انبیای گذشتم صبرشون تا یه حدی بود، بیشتر از همه مردم بودا، اما آخرش محدود بود. به یه جایی که میرسید دیگه جناب حضرت یونس گفت دیگه نمیتونه، نفرین کرد در حق قومش رفت. حضرت نوح دیگه هم میتونه، یه جایی میرسه دیگه ظرفیت تکمیل میشه دیگه. حضرت نوح سوره نوح داره دیگه، نفرین کرد، رب لا تذر، گفت خدایا اصلا رو زمین از این کافرین دیارشون رو دیگه نگذار. نفرین کرد در حقشون. اما صبر امامان رو شما مشاهده بکنید، از جمله صبری که الان امام زمان علیه السلام دارن. وقتی فکرش رو انسان کنید، الله اکبر، عجب عظمتی است این صبر که اصلا ما درکش هم نمیتونیم بکنیم. و این صبر تو همه بوده، تو زیارت از فاطمه سلام الله علیها چی میگی؟ میگیم قبل از این که شما خلق شید، خداوند شما رو به صبرتون امتحان کرد. فوجده که لمن تهنگه صابره، یعنی صابره همه آیه 24 سجده که صبر چه نقشی داره. صبر کامل شخص میکنه حجت خدا. اگه صبر یه مقدار کم باشه نمیشه، بار مسئولیت بزرگی که میخواد روی دوش او باشه، امانت الهی. خلاصه میخوام عرض کنم، ما که شکایت باید بکنیم، خدایا محروم بودیم از مجالست با اهل بیت علیهم السلام، اما در این حال یه بشارتی هست، اینه که شخص مؤمن وقتی میخواد از دنیا بره، چشمش روشن میشه به اهل بیت علیهم السلام و چقدر لذت داره. پیامبر میده، امیر المؤمنین میده، توضیح میدن براش، میشناسه اونها را. روایت داره به امام صادق علیه السلام کسی عرض کرد یا ابن رسول الله، آیا مؤمن مجبور میشه به قبض روح؟ آیا ناخوشایندشه؟ حضرت فرمودن اول که تو دالون مرگ، حالا من به تعبیر خودم دارم ساده عرض میکنم، اول که میبینه داره میره تو دالون مرگ قبض روح میخواد بشه، اول ناراحت میشه، ولی یه علاقه به دنیا داره. اما خدای متعال که نمیخواد ناراحتی مؤمنشو ببینه، تا میبینه این داره ناراحت میشه که چرا داره از دنیا میره، بلا فاصله اهل بیت علیهم السلام میان کنارش ظاهر میشن. وقتی میان ظاهر میشن، یه نگاهی میکنه و اون قابض روح که حالا حضرت عزرائیل علیه السلام هم یکیه، اون معرفی میکنه، میگه ببین داری شما میری خدمت اینا، ما این پیامبر هم داری امیر المؤمنین کی. وقت امام صادق علیه السلام میفرمان وقتی میبینه اون لحظه، مؤمن هیچ چیز برای شیرین تر از این نیست که روح فوری از بدنش بیرون بیاد، یعنی اینه فقط میخواد، آرزوش اینه. لذا خدای متعال چون مؤمن دوستش داره، نمیخواد این ناراحت بشه، همون لحظه این کارو میکنه که ناراحت نشه مؤمن، راحت خوشحال جان میده. این بشارت اینجا شه. حالا تو این زمینه هم فراوان گفته شده، حالا من فقط چند نکته رو عرض بکنم. این که گفتم مؤمن کافر هم تو اون شعری که منصوب به امیرالمؤمنین علیه السلامه، که یا حار همدان من یموت یرنی، اونجا داره که من مؤمن او کافرن قبولا، فرق نمی کنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن چه مؤمن چه کافر وقتی میخواد دنیا بره منو میبینه. ولی که کافر معلومه که دیدن امام به دردش نمیخوره. اونی که الان ما بحثش رو داریم میکنیم که میخوام مشتاق بشیم خب به آخرت تو دلمون ایجاد بشه، بحث مؤمنه. این یه بحثه که باید انشاءالله سعی کنیم مؤمن واقعی باشیم و بدانیم که این بحث برامون انشاءالله حل خواهد شد. نکته دوم این است که این حشر با اهل بیت علیهم السلام که دارم عرض میکنم فقط تو قبض روح نیست، در رجعت هم هست، تو آخرت هم هست. در رجعتش قرآن اشاره داره، در قیامتش صریح داره. در قیامتش که صریح همتون آیه آخر سوره فجر رو حفظید، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راویه مرویه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. ببینید قبل از اینکه بگید وارد بهش بشو میگه بیا تو عباد من، بیا تو جمع بندگان من که اهل بیت علیهم السلام هستن، فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. خب این یه بشارتی است به اونایی که دارای نفس مطمئنه شدن تو دنیا، هدف خلقتشون رو خوب دونستن تحصیل بکنن اونجا، خلاصه با سرکارشون با بهترین انسان هاست، زیباترین حالات انسان، لذیذترین حالتهای روحی انسان هم فقط همینه. شما بشینید فکر بکنید، ببینید لذت‌های دیگه رو بذارید کنار، این لذت که کنار امام زمانتون باشید، ببینید کدومش رو میپسندید و اگر بعد یک شو بخوان ازتون بگیرن کدومش رو حاضرید بدید. وقت چه رسد به این که خود شخصم تو درجه اهل بیت علیهم السلام باشه، نه فقط انسان خوب ببینه، خودش هم خوب باشه. که تو زیارت امام رضا علیه السلام داره که من زارنی کان معی فی درجتی، یه بشارتی که به زائرین امام رضا علیه السلام اینه، حضرت فرمودن کسی که مرا زیارت کنه با من تو درجه من، یعنی همون درجه که من قرار دارم اونم تو همون درجه میاد کنار من. حالا دیگه نمیفهمم اینا رو، کسی بعد نیاد حدیثو بگه چی، لازم نیست همه حدیثا رو بفهمیم چیه، که فعلا میگم این روایت ها هست که نمیدونم چیه. اونی که عرض میکنم اینه باید سعی کنیم تو درجه امام قرار بگیریم، باید پاک بشیم، نور مطلق که گفتم ما هم باید نور باشیم. وقت نور مطلق قرآن کریم فرمود نوران علی نور، وقتی دوتا نور شد چرا کنار هم میاد؟ ظلمت که بیاد نور رو کمش میکنه، اما نور کنار نور، نور رو کم نمیکنه، مضاعف میشه. و اما در زمان رجعت قرآن کریم یه آیه داره که گفتم صریح دیگه نیست، تفسیر شده، هر شود که آیات 62 63 و 64 سوره دهم قرآن کریم سوره یونس که آیات مربوط به اولیاء خداست، اونجا بیان میکنه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بدونید ولی خدا نه خوفی داره نه حزن داره. کیه اولیاء خدا؟ کیا هستن؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون، اونایی که ایمان آوردن و تقوای دائمی دارن، نه تقوای یه روز و دو روز و یه سال و دو سال، نه تقوای دائمی مثل اون یقین دائمی که گفتم، تقوای دائمی یعنی هم تو تقوا میره تا آخر عمرش. آدمی که اینطور باشه اینو بهش میگن اولیای خداست، آمنو و کانو یتقون. وقت آیه بعدش میفرما لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، برای اولیاء خدا هم بشارت تو حیات دنیا هم تو آخرت بشارت ما بهشون میدیم. اون بشارت چیه؟ روایات متعدد اینجا رو بیان کرده. گاهیان اصحاب میرفتن از امامان سوال میکردن که خدا چطور به اولیاء خدا بشارت میده تو حیات دنیا. یکشو فرمودن خوابهای رحمانی میبینه، یعنی خوابهای رحمانی که گاهی شما میبینید کافر یا غیر شیعه بگم مثلا اونا محرومند ازش، همچین بشارتایی ندارن. لهم البشرا فی الحیات الدنیا، این یه بشارت. وقت امام علیه السلام بشارت بالاترشو فرمودن که به اولیاء خدا بشارت ظهور داده میشه قبل از که قیامت برپا بشه. یعنی شخص از دنیا رفته اما میان بالا سر قبرش و تو دعای اهدم میخونیم اخرجنی من قبری مقتذرن کفنی شاهرن سیفی مجردن قناتی ملبیان دعوت الدعای، ملبیان مال مرده سا، مرده لبیک میگه دعوت دعوت کننده رو که از طرف امام میاد تو قبرستان ها داعی دیگه صدا میزنه، میگه دعای یاران آقا که عمرتون رو در غیبت امام سپری کردی، همطور منتظر ظهور آقا بودید، بلند شد آقا ظهور کرده. و فرمود اون خوب خوبا، نه متوسطا، اون خوب خوبا بلند میشه. اونایی که متوسطن خلاصه گاهی کار خوب گاهی کار بد، نه اینا اجازه ندارن. یاران حضرت باید انسان پاک باشن. لذا اگر کسی هزاران سال قبل از دنیا رفته اما آدم پاک بوده، محروم نیست از زمان ظهور، زنده میشه. لذا زمان ظهور یکی از شیرینیاش اینه که علاوه بر اینکه امام رو انسان میبینه کنار خودش، انسانهای خوب قرنهای گذشته رو میبینه. یوم میده جناب سلمان مثلا، جناب ابوذر، اون یکی میگه سید ابن طاووس، اون میگه شیخ انصاری، میگه که اشخاص مختلفی که تو طول این قرنها از دنیا رفتن اینا با هم یه جا حاضرن. اینم خیلی لذت داره که افراد قصه میخورن که چرا ما فلان زمان نبودیم، فلان زمان نبودیم. خدای متعال این زمینه رو فراهم کرده که افراد زیاد قصه نخورن. پس تلاش کنیم ما هم از اون خوب خوبا باشیم، باید دعا بکنیم، ماه رمضان دعا بکنیم و با آیه امیجی باید خلاصه صرف تمسک بکنیم. هر کس مزتر شد آیه امیجی با یه جور دیگه باید بخونه. یکی از استراره هم همینه که انسان میگه من این دارم تلاش کنم موفق نمیشم. یه مورچه و یه 50 بار زیاد میاد بالا میفته، کم کم مستر میشه تا یه 60 بار 100 بار تا امید داره میره بالا میفته. اگه ما هم مستر شدیم باید خلاصه هر کی مستر نشده بره عمل سال انجام بده، اما این کسی دید نمیشه یه 20 ساله و کارگر نمیشه، خلاصه من یه جیبه بهش متمسک بشه. نمیگم تنبلی بکنه دا، اما کنار تلاش بدانیم که ما مضطریم ولو نمیفهمیم، متاسفانه نمیدونیم. گذاشتیم اضطرارمونو وقتی که مرگ اومد سراغمون، بعد گم ما کار نکردیم، اونم یه اضطراره، اما واقعا الان هم مضطری متوجه نیستیم. در صورت لهم البشرا فی الحیات الدنیا، اینم یک شعر. اگر کسی این حشر با اهل بید علیهم السلام براش یک نعمت بزرگ باشه، توجه کنه، یکی از راه محبت آخرت اینه که بدانه وقتی مؤمن بود اون طرف با اهل بید علیهم السلام محشور، و در کنارش خب حشر با اهل بید علیهم السلام در لحظه مردن، تو لحظه رجعت، اینا هم خودش امتیازاتی است که برای انسان ها هست. خدا رحمت کنه بر ما آیت الله جا مصطفی بهشتی نژاد رو که ایشون هم شخصیت کم نظیری بودن، اونه که حالا میشناختنشون و از نزدیک دیده بودن، میدونستن تو تقوا یه انسان وارسته کم نظیر بود. وقتی میخواستن از دنیا برن، فرزندشون شهید که دیروز هم یادی ازشون کردیم، حاجی حسن بهشتی نژاد، ایشون بالا سر پدر بودن و نصف شب، اونم 3 و 4 مثلا بعد از نصف شب، ساعت شالا من دقیق یادم نیست، اما نصف شب پدرشون فوت کردن که شهید هم میفرمودن که من بالا سر پدرم بودم اون لحظه که ایشون قبض روح شدن. خب چیز خاصی به ظاهر ندیده بودن، اما یکی دو روز بعدش زارن یا تو تشییع جنازه بودست یا تو فاتحه، گفتن یکی از مشهد اومد، آدمی ظاهر الصلاحی اومد و ظاهرن تو تشییع جنازه بود اگه تردید نکنم، گفت من اهل مشهدم، مشهد خواب دیدم امام رضا علیه السلام دارن کاراشون رو میکنن که برن مسافرت. گفتم تو خواب ازشون بازم کجا دارید میرید؟ فهمدن دارم میرم اصفهان برای قبض روح حاجی مصطفی بهشتی نژاد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجه محمد. جالبه ایشون از خواب که بیدار شده بود اسم حاجی مصطفی بهشتی نژاد رو یادداشت کرد، چون نمیشناخت رو بهشون و ساعت رو هم یادداشت کرد و بلند شد و مسافرت کرد، اومد اون اصفهان. جبله دی خوابه چی؟ تا اومد بود اینجا پرسه گفته بله شون این که از علمای اصفهان که مثلا دیروز فوت شدن و مثلا تشییع جنازه زارن تو تشییع جنازه اومد بود به حاجی حسن بهشتی نژاد گفته بود داستانشون. اومد وقتی تعریف کرد و ایشون هم گفتن دقیقا همین ساعت است که پدرم قبض روح شده. آیه قرائتی یکی دو بار از رسانه گروهی از تلویزیون هم این قصه رو ایشون هم نقل کردن برای عموم مردم. خب این یه چیزیه، گاهی لحظه های قبض روح افراد متوجه میشن، نکات رو میبینن و توی این زمینه کتاب مرحوم تربتی راشد یزدی رو یا کتاب ایشون رو ملاحظه کرده باشه، ایشون هم باز مشابه همین داستان رو داره که وقتی خواستن قبض روح بشه سلام داده بود به اهل بیت علیهم السلام و بعد از دار دنیا رفته. خب این نمونه ها وجود داره، باز یاد کنم از مرحوم آقای لطیفی که ایشون هم این داستان رو برای بنده نقل کردن که گفتن من رفیقی داشتم در شمال و سالها بود ندیده بودمشون، یه روز یادم تو دلم شور میزنه برم اینو ببینمش. حالا اینم چیزیست که الهاماتیه که اولیاء خدا دارن، به ماها نمیگن چیه اینا، اما برای بی سیم اسم میزنه دیگه، بهش میگن برایشون برو. گفتن یه احساس کردم که خواهم برم ایشونو ببینم، چند سالم بود نایده بودم. خلاصه یه ماشین سواری گرفتیم، چند تا از رفقای دیگه هم بودند و سوار شدیم رفتیم. من تا رفتیم اونجا دیدیم اطمارشون تو حال احتضاره و داره قبض روح میشه. فهمیدم که پس مسئله همین بوده. تا ما را دید خیلی خوشحال شد، آقا جا چندین سال هم گرد من دارم از دنیا میرم، آرزوم بود شما رو ببینم از دنیا برم، چه خوب شد اومدی، خیلی خوشحال شد. و خدای متعال بالاخره جور میکنه دیگه، وقتی یه بنده مؤمنش معلوم اونم خیلی کارش درست بوده که یه آرزو داره میگه فلانی هم میخوام ببینم، خدا هم جور میکنه براش. بعد فرمودن تو همون حالت که ایشون دیگه نمیتونست بلند بشه، همتون رو تخت خوابیده بود تو اتاق، ما به ذهنم رسید یه زیارت آل یاسین بخونیم. روبه قبله که تو اتاق نشستیم، روبه قبله روبه در اتاق بود، یعنی در باز شد، جلوی درم حیات منزل بود. تو اتاق چند نفری ایستادیم، شروع کردیم زیارت آل حسین، توسل به امام دوازدهم علیه السلام پیدا کرد و این رفیقمونم رو تخت تکون نمیتونست بخورم، تو خوابیده بود، تو حال قبض روح بود، مثلا تکون نمیتونست بخورم. فرمودن من همچه که داشتیم زیارت آل حسین به قبله یه جور خاصی همیشون زیارت میخوندن، دعا میخوندن، حقیقتا آدم خیلی استثنایی هم بودن آقای لطیفی. عرض شد که گفتن ما همینطور که داشتیم زیارت رو میخوندیم یه وقتی هم حضرت تو حیات ظاهر شده، تو حیات من، اما بقیه نمیدیدن، چون گفتن بقیه هم تو حال خودشون داشتن، ظاهرن مکاشفه بوده، این حدث من اینه. گفتن یه لحظه من دم آقا تو حیات ظاهر شدن و دیدم این رفیقمون که تو حال حضرت تکون میتونست بخوره یه مرتبه بلند شد رفت، جو اصلا جون پیدا کرد، میشه رفت و خودشو انداخت رو پای حضرت و سرشو گذاشت رو پای حضرت از دنیا رفت. اون لحظه آخری که بودم من اینو دیدم با چشم خودم، رفقا و پسر از جمله پسر اون، اونا چیزی نمیدن، فکر کردن که مثلا یه استثناء مثلا ایشون رفته است بیرون، اونجا هم یه فوت کرد. گفتن من اینو دیدم اون لحظه آخر که چی شد و چطوری سرش تو پای حضرت بود از دار دنیا را. و حقیقتا این حالتها را انسان بهش توجه بکنه چه شور و شوقی تو وجودش ایجاد میشه. جا داره که خوب بشی. مرحوم والد گاهی به ما میگفتن خیلی خوب است که خوب بشی، گاهی اینطوری تحریک میکردن ما را که بریم به سر، میگفتن خیلی خوبه که آدم خوب بشی. جا داره انسان تلاش بکنه به یه همچین شادی هایی که میرسه، روایت داره تمام سختی های دنیا از یادش میره، تمام سختی هایی که تو عمرش کشیده، بیخوابی هایی که کشیده، نم عبادت هایی که انجام داده، روزه هایی که گرفته، اینجا حالا زحمت هایی حالا برای بعضی زحمت، اونجا همچین یه دیدار با پیامبر اکرم و اهل بیتشون علیه السلام، همه چیز یادش میره. روایت داره وقتی که اونجا وارد میشه شیرینی قیامت فراموشی تمام زحمات دنیا هست، عکسش هم هست جهنمی ها. مرارت آخرت فرمود تمام شیرینی دنیا رو از کامش میبر. پناه به خدا. خب 25 آخرین چیزی که باز میتونه ما را مشتاق آخرت بکنه اینه که مقام عندلاهی اونجاست. این مقام عندلاهی یه مقام ویژه ایست. تو بحث شهید عرض کردم، ولی که مقام عندلاهی گفتم مختص شهید نیست. مقام عندلاهی به کی داده میشه؟ به عبداللهی داده میشه. یعنی عبدالله و عندالله هم یه جور نوشته میشه و این نقطش پایینه. اگه ما عبد خدا شدیم که تو تشهد پیامبر رو چی میگیم؟ عبده و رسوله. اگه ما عبد محض خدا شدیم، نه یه از عبدهای معمولی که الان ادعا میکنیم، نه، عبد محض پروردگار اگر کسی شد، این نقطه از پایین میاد بالا. یعنی چه؟ یعنی مقام میاد بالا. در واقع مقام عندلاهی پیدا میکنه. مقام عندلاهی رو قرآن ازش تعبیر به مختلف، تعبیرهای مختلف داره. مقام عندلاهی گاهی میگه، گاهی تعبیر جنب الله کرده، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، جنب همون کنار میگه، یعنی مقام عندلاهیه. گاهی تعبیر به مثل میکنه، می فرماد خدا هم مثل اعلا داره دار و له المثل الاعلا فی السماوات و الارض، مثل داره. مثل خدا چیه؟ همون موجودیست که مقام عندلاهی داره. گاهی هم با کنایه میگه مقام عندلاهی و اهل بیت علیهم السلام داره. آیات هر شود 18 و 19 و 20 سوره انبیا اونجا یه اشاره ای داره باز خیلی با کنایه می‌فرماد که موجوداتی که در آسمان ها و زمین هستن و من عندهو کسانی که نزد خدا هستن لا یستکبرون عن عبادتی ولا یستحسرون، نه تکبر می‌ورزن نه خسته میشن از عبادت. وقت راوی اومد به امام عرض کرد که شما میگید که قبل از خلقت جهان روحتون خلق شده بود، آیا تو قرآن هم آیه‌ای داریم؟ فرمودن بله، همین آیات رو ازت تلاوت کرده. خدا رحمت کنه، این نکته رو من از مرحوم آیت الله میر جهانی دارم، چون بعدم مراجعه به هر تفسیری کردم هنوز تفسیرش رو تو هیچ تفسیری ندیدم. حالا اینجا خدمت رو عرض کنم، کسی روایت شدید من واقعا منت گذاشته بر من اگر روایتشو بیاد به من منتقل بکنه. خیلی تفسیر نگاه کردم که ببینم آقای میجانی کجا این روایت رو دیده بودن. هست، قاعدتا روایتش هست، بنده هنوز توفیق پیدا نکرد ببینه. حضرت میگن ببین توی آیه شریفه میفرماد موجودات آسمانی و زمینی. خب این قسم سوم که میگه و من عندهو، اونایی که نزد خدا هستن، اینا کی هستن؟ قسم سوم دیگه نداریم، ما هر موجود هست یا آسمانی یا زمینی دیگه، ما دیگه نمیشه بگیم قسم سوم یه موجود داریم نه آسمانی نه زمینی. حتی مقام عند الله یا من کسبرت بازم موجود آسمانی، حالا شما بگم موجود آسمانیه. حضرت میفرمان این و من عندهو ما اهل بیت هستیم که قبل از خلقت جهان آفریده شده بودیم، نه آسمانی بود نه زمینی. چون آسمان و زمین نبود شق سوم رو قرآن مطرح کرده، ولی اگر بعد از خلقت جهان بود یعنی آسمان و زمین خلق شده بود و بعد اهل بیت علیهم السلام آفریده می شدن، اهل بیت هم یا آسمانی بودن یا زمینی. مثلا شما ملائکه رو چی میگی؟ میگی موجودات آسمانیه. انسان ها رو میگی مثلا زمینیه. در حال که توی آیات 19 و 20 سوره انبیاء میگه سه قسم موجود داریم، موجود آسمانی و زمینی و کسانی که عندهو. این و من عندهو رو روش دقت بکنید. حالا ما باید تلاش کنیم به این مقام عنداللهی برسیم، یعنی به اهل بیت. بعد گفت بیتن فی الجنه. عجب زن فهمیده بوده، حقیقتا اصلا تعجب میکنه که زیدست فرعون چه زن فهمیده ای، توجه به مقام عنداللهی داشته. عنداللهی که قرآن میگه مقام شهیده، احیاءن عند ربهم. خلاصه رو بحث عندلائی حرف خیلی زیاده، من فرصت گذشت اجازه بدید دیگه صحبت نکنم توی زمینه و بقیه شو دیگه نباید حسرت بخوریم، باید تلاش بکنیم. حقیقتا این مقام عندلائی مقام ویژه ایست که باید بهش برسیم انشاءالله خدا کمک من بکنه. صلی الله علیه یا ابا عبدالله سید شهدا امام حسین علیه السلام هستن. وقتی بحث شهید مطرحه آقای شهدای شده و همه دیگه به طفیل ایشون. اگه مقام عندالله هم پیدا کردیم انشاءالله امیدوارم از درب مختص امام حسین علیه السلام که یه در از درهای بهش باب الحسینه. شهدا قاعدتا به تأثیر از اربابشون از اون در میره، اما مختص نیست، اون هم که عشق امام حسین علیه السلام داره از اونجا میره. و من به ذهنم رسه امروز نام علی اصغر سلام الله علیه رو ببرم که هر کسی یه حاجتی هم داری تو جلسه بتونید با توسل به این شش ماهه مقام عندلهی مقام بسیار بزرگیه و این شهدای کربلا همچین مقاماتی رو داشتن. بنده اعتقادم اینه که علی اصغر سلام الله علیه اگر بزرگ می شدن علی اکبر ثانی بودن. یعنی شما نگید بچه شش ماه چی این که هنوز بالغ نشده. نه، امام میدونن اینا ممتحنه هستن، که گفتیم امتحن الله الذی قبل ان یخلقه، و هم میدونه اینا چه کار هستن. لذا اینه که شما به این 6 ماه متوسل میشید و نتیجه میگیرید، به پدر بزرگوارشون متوسل میشید نتیجه میگیرید. نام پیش خدا خیلی آبرو دارم. شخصی گفت که کربلا بودم و تو ذهنم این بود که چطوری بتونم بهترین استفاده رو از امام حسین علیه السلام ببرم. خلاصه شب تو خواب بهش فهمونده بودن که به اون شیرخوارهی که رو سینه امام حسین علیه السلام خوابیده، به اون همه کاره اوه، اون باب هست خلاصه برای امام حسین علیه السلام. یا با عبدالله وقتی 6 ماه به شهادت رسیده، امام یه نگاهی کرده دیدن تیر اصابت کرده، از گوش تا گوش او رو دارید. آقا 6 ماهه که طاقت خراش نداره، تا چه رسد به تیر اون هم دارای 3 شعبه بوده. لذا به جای این که تیر سوراخ کند بدن را، برید گلوی این 6 ماه را، ببینید تأثیر امام چه بوده. خیلی امام دل شکسته شدن تو مصیبت آزاده شد، که صدا میزنن خدایام آسان میکند بر من این مصیبت را، این که در محضر تو داره این مصیبت واقع میشود. بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینك، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريم، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء. اللهم صل على